بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که دیروز هم یادآوری کردیم، ما مباحث اصول رو با این نگاه که گاهی وارد مسائل میشیم و گاهی از بیرون به اون نگاه میکنیم، به دو بخش فلسفه علم و علم اصول تقسیم کردیم. که گفتیم فلسفه علم رو دو بخشش سالهای قبل بحث کردیم و بخش سوم روش شناسی رو روزهای چهارشنبه بحث میکنیم. و علم اصول رو از ابتدای امسال از روزهای شنبه تا سه شنبه پی گرفتیم. گفتیم ما مباحث رو بر محور حجت، یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود، در فقه طبقه بندی کردیم. با توسعه‌ای که در فقه دادیم، این حجت رو به دو بخش، حجت بر احکام یا مکاتب با حجت بر نظام ها تقسیم کردیم که مباحث اصول، اصول متعارف همون قسمت اولی. و گفتیم این قسمت اول رو به سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج تقسیم کردیم. اشاره کردیم که برخلاف روش متعارف اصول که یک روش تاریخی است، ما از مباحث الفاظ آغاز نمی کنیم، بلکه به دلایلی که قبلا توضیح دادیم از بحث حجیت و ظن فی نفسه بحث آغاز می‌کنیم. گفتیم در این بحث سوال این است که ظن با قطع نظر از منبعی که منشأ این زن شده، آیا دلیلی بر حجیتش هست یا نه. بخشی از این بحث رو مرحوم شیخ در ابتدای بحث زنون مطرح کرده، با این روی کرد که آیا زنی که دلیل خاصی بر حجیتش نیست قابل تبعیت هست یا نه، پاسخ داده حرامه به دلیل قرآن، سنت، اجماع و عقل، که البته ما در همه ادله شیخ تردید کردیم. بخش دیگر رو در انتهای مباحث زنون مرحوم شیخ مطرح کرده و اونجا با این نگاه مسئله رو طرح کرده که آیا ما دلیلی بر حجیت مطلق زن داریم. چهار دلیل رو مطرح کرده و توضیح داده که دلیل دوم و سوم به دلیل چهارم برمیگردن و دلیل اول هم فی حد نفسه مخدوشه. بنابراین عمده دلیل چهارم هست که به دلیل انسداد معروفه و به همین دلیل هم این بحث به عنوان بحث انسداد شهرت پیدا کرده. دلیل انسداد به بیان مرحوم شیخ مبتنی است بر چهار مقدمه. مقدمه اول این که باب علم و علمی در بیشتر مسائل فقهی منصده. مقدمه دوم این که ما نمیتوانیم با توجه به این که اکثر مسائل فقهی باب علم و علمی درش منصده، بی اعتنا باشیم به احکام و اونها رو مهمل بگذاریم. مقدمه سوم اینه که ما نمیتوانیم، حالا که قرار نیست اونها رو مهمل بگذاریم، در همه موارد به احتیاط عمل کنیم یا در هر مسئلهی به اصلی که مربوط به اون مسئله است عمل کنیم، یا اینکه مراجعه کنیم به عالمی که در اون مسئلهی که ما منتهی به انصراط شدیم او فتوا داده و به نظر خودش طریق شرعی برای اون مسئله داره. بعد از این چهار مقدمه ایشون به این نتیجه رسیده که سه مقدمه به این نتیجه، یعنی اون مقدمه چهارم در واقع نتیجه گیری است که حال که باب علم و علمی منصده و از اون طرف ما نمیتوانیم احکام رو مهمل بگذاریم، نمیتوانیم همه جا احتیاط کنیم یا به اصول عملی مربوط به اون مسئله مراجعه کنیم یا به فتوای مجتهد دیگری مراجعه کنیم، پس ناچار نوبت میرسه به حجیت زن و زن حجت خواهد. مرحوم آخوند یک مقدمه به این مقدمات چهارگانه اضافه کرد و اون این که ما اولین مقدمه که در واقع تفاوتش فقط در همین مقدمه اوله، فرمود ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف. ایشون فرمود ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف در شریعت، که دیروز توضیح دادیم چون این مقدمه اول در بیان مرحوم شیخ نیامده، در نتیجه شیخ این مقدمه اول رو توضیح نداده. ما توضیح دادیم نکته این علم اجمالی، گفتیم علم ما نسبت به خود خصوصیات دین و خصوصیات شریعت هست، اقتضا میکنه به ما جهت بده، و جهت دادنش به اینه که الزاماتی برای ما همراه داشته باشه، باید و نبایدهایی رو به همراه داشته باشه. بنابراین ما وقتی متدین شدیم به دین، قبل از اینکه اصلا به ادله مراجعه کنیم و احکام رو بخوایم به دست بیاریم، علم اجمالی داریم که در این دین واجبات و محرماتی هست. نسبت به مقدمه دوم در بیان مرحوم آخوند که مقدمه اول هست در بیان شیخ، شیخ فرمود این که باب علم منصده این که نیاز به توضیح نداره، در بسیاری مسائل ما نمیتونیم به یقین برسیم، اما این که باب علمی منصده، این تابع مبنایی است که ما در حجیت خبر واحد انتخاب میکنیم که چه دایره ای از اخبار آحاد رو در واقع میپذیریم. عمدتا خبر واحده، چون حالا بقیه اون ادله ای که ما داریم نسبت به خبر واحد نقششون در این قضیه کمتره. بعد ایشون فهمود که اگر کسی این مقدمه رو پذیرفت، در واقع دلیل تمام شده دیگه، بقیه مقدمات چندان اهمیتی ندارن. اگر بپذیریم که باب علم و علمی منصده، منتهی میشیم به حجیت ظن و همون نتیجه‌ای که قراره گرفته خواهد شد. و به همین دلیل هم گفتیم که اصلا این بحث تحت عنوان دلیل انصداد مطرح میشه. نسبت به مقدمه دوم که نمیتوانیم مهمل بگذاریم احکام شرعی رو به دلیل اینکه علم یا علمی نداریم، شیخ سه تا دلیل ذکر کرد. فرمود اولا اجماع، ثانیا مستلزم خروج از دینه، ثالثا علم اجمالی. که عرض کردیم در واقع عمده دلیل همون دلیل سومه، که وقتی ما اجمالا میدانیم واجبات و محرماتی در این مسائلی که با اونها مواجه میشیم وجود داره، نمیتونیم در تمام اینها بی اعتراض برخورد کنیم، نه ملزم به انجام عملی و نه ملزم به ترک عملی باشیم. و اینکه مستلزم خروج از دینه به خاطر همین علم اجمالی است، چون وقتی که من از ابتدا در مقدمه اولی که در بیان مرحوم آخوند آمد توضیح دادیم، پذیرفتیم که دین همراه خودش یک سری الزاماتی رو خواهد داشت، نمیتونه یه دین باشه و هیچ الزامی نداشته باشه، اگر این باشه فرق بین دینداری و بیدینی وجود نخواهد داشت. مایز بین دینداری و بیدینی به اینه که در دین یک سری الزامات وجود داره که شخص دیندار باید به اون ملتزم باشه. خب اگر ما به دلیل اینکه نمیتوانیم نسبت به اینها علم پیدا کنیم، یعنی یقین، یا علمی پیدا کنیم، یعنی دلیلی که یقینا حجته، بخوایم بی اعتنای نسبت به اونها باشیم، معناش اینه که ما عملا ملتزم به دین نیستیم، معناش خروج از دینه. چون من فرض کردم که علم اجمالی دارم به وجود الزامات، و اون الزامات هستند که در واقع دین رو از بیدینی، دینداری رو از بیدینی جدا میکنه. و گفتیم اجماع علما هم به همین نکته برمیگرده، ولی در این حال اینکه شیخ اشاره میکنه همیشه به اجماع، به خاطر اینه که قبلا اشاره کردیم، دیروز اشاره کردیم، میخواد بگم این یک رأی شخصی، یک استنباط فردی نیست. اکثریت فقها، بلکه همه فقها با ما در این قضیه مشترکن. نسبت به مقدمه سوم در بیان مرحوم شیخ، خب سه مطلب مطرح شده. یکی این که ما بخوایم در هر موردی، در تمام موارد احتیاط کنیم. دوم این که در هر موردی به اصل عملی متناسب با اون مورد مراجعه کنیم. سوم این که به فتوای مجتهدی مراجعه کنیم که در اون مسئله به فتوا رسیده. آیا میشه؟ شیخ فرمود احتیاط در تمام مسائل نمیشه کرد. چرا؟ باز دوباره گفت اجماع. دلیل دوم فرمود عسر و حرج شدید، که گفتیم دلیل اصلی همینه. یعنی اگر هم اونای دیگه، فقهای دیگه فرمودن نمیشه احتیاط کرد در همه مسائل، نکتش همینه. که اگر قرار باشه شخص در تمام مسائلی که با اونها مواجه میشه و در اونها یقین یا یقینی علم یا علمی نداره احتیاط بکنه، این اسر و حرج پیدا میشه، اختلال نظام پیدا میشه و اینا مفاهیمی است که شریعت باش موافقت نداره. نفی اسر و حرج از مسلمات شریعت و دلیل نفی اسر و حرج بر همه ادله احکام اولیه حاکم که شیخ مفصل توضیح داد، ما قبلا بحثش کردیم دیگه واردش نمیشیم. رسیدیم به ابتدای بحثمون که خب چرا در هر مسئلهی به اصل عملی متناسب با اون مسئله مراجعه نکنیم؟ یعنی اگر برخورد کردیم به یک مسئلهی شک در اصل تکلیف داشتیم، براءت جاری کنیم، یا اگر حالت سابقه اون عدم تکلیف بود، قبلا واجب نبوده، قبلا حرام نبوده، ما شک میکنیم الان واجب شده یا حرام شده، استصحاب کنیم عدم تکلیف رو. یا اگر حالت سابقهش یک حکمی بود، مثل اینکه مثلا آب متغیر به عین نجس، ما فهمیدیم به دلیلی یقین پیدا کردیم یا یقینی داشتیم که این نجسه، بعد شک کردیم که این آب بعد از زوال تغییرش من قبل نفسه بدون اینکه به آب دیگری متصل بشه خود به خود اون تغییرش از بین رفت، مثلا بوی نجاست یا رنگ نجاست اگر از بین رفت آیا پاکه یا نه، استصحاب کنیم بگیم این قبلا نجس بود، استصحاب میگه همچنان نجسه. یا اگر مسئله از موارد شک در مکلفون به بود، من نمیدونم مثلا روز جمعه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، امکان احتیاط هست، خب برم نماز جمعه شرکت کنم، نماز ظهرم بخونم، احتیاط کنم. اگر احتیاط ممکن نبود، یعنی دوران بین محظورین بود، که من نمیدونم مثلا دفن کافر واجبه یا دفن کافر حرامه، در این صورت مخیرم، اصل عملی در موارد دوران بین محظورین تخییره. خب ما همین کار میکنیم، هر مسئله ای که برخورد کردیم شک در اصل تکلیف بود براءت جاری میکنیم، شک در مکلفون به بود احتیاط میکنیم اگر احتیاط ممکن بود، دوران بین محظورین بود تأخیر جاری میکنیم، حالت سابقه بود استصحاب میکنیم. مشکلی پیدا نمیشه، بالاخره ما تکلیف خودمون رو متوجه میشیم. شک فهمان نه نمیشه. چرا نمیشه؟ میفرمان اما اینکه شما بخواید در مسائلی براءت جاری کنید که شک در تکلیف دارید، یا استصحابی بکنید که مفاد اون استصحاب موافق با براءته، یعنی بگید قبلا واجب نبوده هنوزم نیست، قبلا حرام نبوده هنوزم نیست، مثلا به استصحاب عدم ازلی یا استصحاب از زمان قبل از بلوغ، قبل از اینکه من بالغ بشم این عمل واجب نبود، حالا الان هست یا نه، استصحاب میکنم میگم نیست. به فرضی که این استصحابات جاری باشه به صورت عادی، یعنی حالا معیار استصحاب برش تر منطبق بشه، شیخ میفهمان نمیشه اینجا استصحاب، نمیشه اینجا براءت جاری کرد. چرا؟ چرا نمیشه؟ میفهمان به همون دلیلی که گفتیم نمیشه در همه مسائل براءت جاری کرد. اون دلیل چی بود؟ علم اجمالی. شون میفهمان ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف، اون علم اجمالی مانع میشود از اجراء براءت یا اصول مؤمنه دیگر، ما نمیتونیم استصحاب عدم تکلیف جاری بگیم. خب استصحاب عدم تکلیف نمیشه جاری کرد، استصحاب تکلیف که میشه جاری کرد. اگه یک جایی تکلیفی داشتیم شک کردیم آیا زائل شده یا نه، استصحاب میکنیم تکلیف رو. شیخ میگه اینم نمیشه. این دیگه چرا؟ این که منافات با علم اجمالی به وجود تکالیف نداره که.
شیخ میگه آخه ما دو تا علم اجمالی داریم آقا جان. یکی علم اجمالی به وجود تکالیف که یه واجبات و محرماتی هست، یکی علم اجمالی به وجود ترخیصات که یه جاهایی هم واجب و محرم نیست قطعا. همچنان که اون علم اجمالی به وجود تکالیف مانع از اجرای استصحاب نافی تکلیف میشه، علم اجمالی به عدم تکالیف هم مانع از اجرای استصحاب مثبت تکلیف میشه. ایشون میگه بله به عنوان احتیاط میشه اون کار انجام داد، نه به عنوان استصحاب. شما میتونی بگی آره چون احتمال میدم این عمل واجب باشه من انجامش میدم، یه عمل مباح رو میشه آدم انجام بده، یا من احتمال میدم این عمل حرام باشه ترکش میکنه، خب یه عمل مباح رو میشه ترک کرد. شیخ میگه احتیاطش اشکال نداره ها، ولی شما نمیتونی استصحاب کنی، چون استصحاب با اون علم اجمالی ناسازگاره. ولی میتونی احتیاط کنی، بله بگه به حالا که احتمال وجود وجوبش هست من انجام میدم، یا احتمال حرمتش هست من ترک میکنم. که ایشون قبلا هم توضیح داد تو بحث احتیاط که احتیاط به این معنا نیست که شما میگی این واجبه، اگه اینه بگی این خلاف احتیاطه. احتیاط به این معناست که شما میگی چون احتمال داره که واجب باشه و اگرم ما واجب نباشه انجام دادنش اشکالی نداره، پس من اینو انجامش میدم که چه واجب باشه چه نباشه بالاخره من کار رو مطابق با حکم انجام داده باشه. این فرمایش شیخ است در این اصول. میگیم خب پس اصول عملیه نمیشه، اصول عملیه در هر مورد نمیشه. راه سومی وجود داشت، سه تا راه در مقدمه مطرح بود دیگه، احتیاط در تمام موارد، اجرای اصول متناسب با هر مورد. گفتیم این دوتا نمیشه، اولی اصل و حرج، دومی با علم اجمالی منافات داره نمیشه، سومی حالا ما منتهی شدیم به انسداد، ما علم و علمی نداریم توی این مسئله، ولی الان اون آقای دیگه رساله نوشته همین مسائلی که من علم و علمی ندارم اون توی اونجا فتوا داده، خب من به اون مراجعه میکنم. مگر معیار تقلید رجوع جاهل به عالم نیست؟ خب من جاهلم، چون در این مسئله الان نه علم دارم نه علمی. اون آقا که فتوا داده معناش اینه که عالمه دیگه، بلن اون روی معیاری فتوا داده دیگه، بی خودی که فتوا نداده که. خب پس من میتونم به اون مراجعه کنم، من به عنوان جاهل میتونم به او به عنوان عالم مراجعه کنم. شیخ تمام اینم نمیشه. چرا؟ چرا نمیشه؟ خب این مقدمه مرحوم شیخ میفهمان رجوع جاهل به عالم در این گونه موارد جایز نیست. چرا؟ یک، باز اجماع. دو، چون اون دو دلیله، همون اجماع هم منشأش اون دوه. دو، این که شما اشاره کردیم، شما میفرماد اون جاهلی میتونه به عالم مراجعه کنه که از نظر او این عالم اشتباه نکرده، اما اگر از نظر او این عالم قطعا اشتباه کرده نمیتونه بهش مراجعه کنه. خب من الان فرض اینه که به اینجا منتهی شدم که باب علم و علمی منصده، بنابراین از نظر من کسی ادعا بکنه اینجا من علم دارم یا علمی دارم، از نظر من این ادعا ادعای اشتباهیه، ولی اون خودش فکر میکنه که علم داره یا علمی داره. پس من نمیتونم به فتوای او مراجعه کنم، چون از نظر من مبنای او باطله. به همین دلیله که ما میگیم یه مجتهد نمیتونه به فتوای مجتهد دیگه مراجعه کنه، چون یک مجتهد میگن جالب، یه تعبیری شیخ اینجا کرده که ان الجاهل الذي وظيفته الرجوع الى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص. جاهلی است که خودش نمیتونه بره بفهمه خلاصه اینجا مسئله حکمش چیه، فحص نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه بره اینجا مبنا پیدا کنه. اما اگر این جاهله حکمو نمیدونه ولی میتونه بره مبنا پیدا کنه نسبت به اون، این نمیتونه بره به یه دونه عالم مراجعه کنه. چرا؟ چون احتمال داره که اون مبنایی که اون عالم داره اصلا از نظر این درست نباشه. به همین دلیل ما میگیم که اگر شما مقلدی، خب انشالله که هستین، گفت آخه مکلفین به چند قسم تقسیم میشن، یا مقلدن یا مجتهدن یا محتاطن یا طلبه، که اصلا معلوم نیست به چی عمل میکنه، نه به تقلید میکنه، نه اجتهاد میکنه، نه احتیاط میکنه، یه اینجوری به یک چیزایی بین زمین و آسمون عمل میکنه. اگر ما مقلدیم یعنی طلبه نیستیم به اون معنا، خب وقتی شما الان درس میخونید، بزن درس خارج یا حتی سطوح عالی، خب بعضی مسائل رو اونجا میخونی و مثلا منتهی میشی به این که این مسئله اینجوریه. فرض کنید که شما تو اون مسئله یه فحصه تام میکرده باشید، یه وقت هستش که مثلا شیخ میگه فلان چیز حجت نیست، شما احتمال میدی یه فقیه دیگری اثبات حجیتشو کرده باشه، ولی یه وقت هست که نه، شما مثلا درس خارج میخونی یا مثلا حالا در سطوح عالی همه ی ادله مسئله رو دیدی دیگه، دلیلی که ندیده باشی نیست، هرچی از همینه. بعد اونجا به این نتیجه رسیدی که این مثلا این مبنا غلطه. حالا شما نمیتونی به مرجع تقلیدت که بر اساس این مبنا فتوا داده مراجعه کنی، دیگه نمیتونی اونجا تقلید کنی. تو این مسئله ای که میدونی مبناش اینه نمیتونی از اون تقلید کنی. مثلا فرض کن شما مقلد مرحوم آقای خویی بودی، بعد بحث شد به یه مناسبتی در درسی، درس خارجی مثلا، که آقا این مبنا که هر کی نامش در کتاب کامل و زیارات جعفر ابن محمد ابن قولوی ذکر شده ثقه است، این مبنا غلطه. که اون استاد توضیح داد چرا غلطه کامل، طوری که دیگه شما الان برات یقینی شده که مبنا غلطه. حالا شما میدونی که مرحوم آقای خویی مثلا تو فلان 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 مسئله بر اساس همین مبنا فتوا داده، میتونی شما از آقای خویی تقلید کنی؟ میگیم نه نمیتونی. شما وقتی میدونی که مبنای مجتهد، میدانی مبنای مجتهد غلطه، دیگه نمیتونی ازش تقلید کنی. تا وقتی میتونستی تقلید کنی که شما یقین نداشتی که مبناش غلطه، نمیتونستی هم این یقین رو پیدا کنی، شما میتونستی تقلید. حالا ما نحنفی اینطوریه، ایشون میفرماد این آقای ما که به انصداد منتهی شده، این یبذل الجهد، این نیست که مثلا اجتهاد نکرده، این که اجتهاد کرده به این نتیجه رسیده، و شاهد مستند العالم، ادله اون آقا را دیده، و غلطه فی استناده الی، و میدونه که او در این استناد اشتباه داره میکنه، او فکر میکنه که این خبر حجته ولی این واقعا خبر حجت نیست.
پس این نمیتونه به این فتوا مراجعه کنه. فلا دلیل علا حجیت فتواه و به نسبت الی، نمیتونه به این مراجعه. یعنی مجتهدی که منتهی شده به انصداد نمیتواند به مجتهدی که منتهی به انصداد نشده مراجعه کنه. چرا؟ چون از نظر مجتهد انصدادی، مجتهد انفتاحی داره اشتباه میکنه، اینکه نمیتونه به فتوایی که از نظر او غلط قطعا مراجعه کنه. مستند اون فتوا از نظر این غلطه. خود فتوا ممکنه مطابق با واقع باشه، اون یه بحث دیگه است، چون ممکنه ما از یه مسیر غلط بریم به نتیجه‌ای که میرسیم نتیجه درست باشه، اون بحث دیگه است. ولی وقتی مستندش غلطه و من میدونم غلطه، من نمیتونم از اون تقلید بکنم. شیخ میفهمان بنابراین راه تقلید هم بسته است. خب حالا که اینطوری شد، شیخ میان اینا رو میذارن کنار هم. مقدمه چهارم در بیان شیخ یا پنجم در بیان آخوند در واقع نتیجه گیری است، مقدمه واقعا نیست. شیخ میفرمان خب حالا شما دقت کنی، یک، من این یک و دو سه رو من تو عبارت های شیخ گذاشتم. ایشون میگه یک، ثبت انسداد باب العلم و العلمی بنابر مقدمه اول. دو، ثبت این که ما باید به هر حال امتثال کنیم، نمیتونیم بگیم بلش کن، حالا که ما نه علم داریم نه علمی، میریم تخت میگیریم میخوابیم، خیالمون راحت شد، ما مجتهد شدیم، درس خوندیم، منتهی شدیم به انسداد باب علم و علمی، الحمدلله بابش که بسته است، ما دیگه میریم خونمون میگیریم میخوابیم. مثل اون دوزه که شب رفت در بانک، دید در بانک بسته است، گفت حالا فردا صبح میایم. این ما میگیم بله ولش کن، حالا که در بسته است ولش کن، بی خود در بزنیم برای چی؟ شاید خواب باشه. معلوم شد که این نمیشه، شما نمیتونی بگی ولش کن به مقدمه دوم. سه، ثبته که نمیتونی همه جا احتیاط کنی، چون استوارش پیدا میشه. ثبته که نمیتونی در هر مسئله ای به اصول اون مسئله مراجعه کنی، چون با علم اجمالی منافات داره. ثبته که شما نمیتونی از مجتهد انفتاحی تقلید کنی، چون مجتهد انفتاحی از نظر شما داره خطا میکنی. خب حالا چیکار کنیم؟ واسه من بدبخت که حالا منتهی شدم به انسداد، نمیتونم ولش کنم، نمیتونم احتیاط کنم، نمیتونم به اصول عملیه در مورد مراجعه کنم، نمیتونم تقلید کنم، چیکار کنم؟ شیخ فهمید خب یک گریه نکن، به ظنت عمل کن. حجیت و زن اینجا به نتیجه ایست که شما بهش منتهی میشه. اینو شیخ اون وقت توضیح میده. ایشون میفرماد امتثال حکم شرعی چهار مرتبه داره و این مراتب ترتب دارند، یعنی تا وقتی مرتبه اول ممکنه نوبت به دومی نمیرسه، تا دومی ممکنه نوبت به سومی نمیرسه، تا سومی ممکنه نوبت به چهارمی نمیرسه. البته نسبت به اول و دوم میگه ما یک انقلت و قلتی داشتیم قبلا گفتیم، حالا الان اشاره میکنم. مرتبه اول چیه؟ امتثال علمی تفصیلی. امتثال علمی تفصیلی چیه؟ شیخ میفرماد ان یأتی بما یعلم تفصیلا انه هو المکلف به، اون چرا که تفصیلا میدونه مکلف به بهش عمل کنه. تفصیلا میدونه یعنی چی؟ یعنی میدونه این عمل واجبه، این عمل حرامه، اونی که واجبه عمل کنه، اونی که حرامه اجتناب کنه. هیچ شکی، هیچ ابهامی نداره، چون میدونید علم اجمالی از نظر اصولی که حالا در جای خودش توضیح دادیم، نمیدونم توی فلسفه علم اصول الان یادم نیست یا بعد توضیح میدیم، ما چند تا اصطلاح داریم ظاهرا تو فلسفه علم اصول گفتم، الان یادم نیست کدوم دفترش، که ما سه تا اصطلاح در علم اجمالی داریم، یه اصطلاح فلسفیه، یه اصطلاح منطقیه، یه اصطلاح اصولیه. اینا با هم دیگه کاملا فرق دارن. علم اجمالی که فیلسوف میگه، که میگه خدا علم اجمالیش این علم تفصیلیه، با علم اجمالی که منطقی میگه، که میگه علم ما قبل از تعریف اجمالیه،
نسبت به معرف بعد از تعریف تفصیلی میشه، با علم اجمالی که اصولی میگه اینا فقط مشترک لفظی اندا، سه تا اصطلاح متفاوتن که بعضی ها که بلد نیستن فهم کنن اینا یکی، اینجوری نیستا. اون علم اجمالی فلسفی اصلا یه بحث دیگه است، بحث علم بسیط و مرکبه، علم مندمج و غیر مندمجه، بحث علم منطق باز یه چیز دیگه است، ترکیب و بساطت مفهومیه، و بالاخره بحث اصولی یه چیز دیگه است. علم اجمالی از نظر اصول یعنی علم مشوب به جهل، من اگر چیزی رو بدانم و در کنار این دانستن ندانستنهایی داشته باشم میشه علم اجمالی. مثل این که من میدونم این لیوان یا این بشقاب نجسه، من علم به نجاست دارم اما نمیدونم متعلق اون این لیوانه یا این بشقاب. یه علم هست کنارش مثلا یک جهلی وجود. اونجایی که علم باشه و جهلی نباشه میشه علم تفصیلی از نظر اصولی. امتثال علمی تفصیلی اینه که من بدونم آقا این واجبه، این عمل حرامه، مثلا غیبت کردن حرامه، نماز خوندن واجبه، تفصیلا میدونم خب اینو باید بشه عمل کن. مرحوم شیخ فرمود البته این که ما میگیم اختصاص به موارد یقین و علم به معنای علم وجدانی نداره. اگر ما علمی هم داشته باشیم همین امتثال علمی تفصیلی محسوب میشه. یعنی اگه من بر اساس یک روایتی که اعتبارش رو قطعا ثابت کردم به این نتیجه رسیدم که مثلا فلان عمل واجبه یا فلان عمل حرامه، اونجا از اون عملی که واجبه، اون عملی که واجبه رو انجام میدم یا اون عملی که حرامه رو ترک میکنم میشه امتثال علمی تفصیلی. معلوم شد میفهمد از همین باب تقلید مقلد از مقلدش، چون در واقع فتوای مقلد به منزله دلیل علمی است برای مقلد. یعنی ولو علم نمیاره ولی مقلد یقین داره که این فتوا برای او حجته، ولو یقین به محتوای فتوا پیدا نمیکنه ولی یقین داره که این حجت. این میشه امتثال علمی تفصیل. مرتبه دوم امتثال علمی اجمالیه، یعنی من یه کاری بکنم یقین کنم به امتثال ولی نمیدونم کدوم یکی از این کارهایی که کردم واقعا امتثال بود. اون کجاست؟ موارد احتیاط. من مثلا نمیدونم قبله کدوم بره، به چهار طرف مثلا نماز میخونم با توجه به اینکه بین المشرق و المغرب قبله است، به چهار طرف که نماز خوندم یقینا یکی از این نمازهای من رو به قبله بوده، چهار طرف یعنی چهار اینجوری عمود برخم، ولی نمیدونم کدوم نماز من رو به قبله بوده. این میشه امتثال علمی اجمالی. حالا اینجا شیخ یه اشاره کرده، من فقط یه اشاره عابره میکنم و اون این که در جایی که ما میتونیم علم تفصیلی پیدا کنیم میتونیم به احتیاط اکتفا کنیم. مثلا من میتونم برم بپرسم آقا قبله کجاست، به جای اینکه برم بپرسم میگم ولش کن به چهار طرف نماز میخونم. البته طلبه ها از این کارا نمیکنن، ولی حالا غیر طلبه ها یه وقتی پیدا بشن چهار تا نماز بخونه مثلا ولی نره بپرسه، آیا این جایزه؟ این یه بحثی داره. بعضی گفتن جایز نیست. چرا؟ گفتن وقتی میتونه بره علم پیدا بکنه و نره بیاد اینجوری نماز بخونه، یه اصطلاحی هست تو اون بحث میگن این لعب به امر مولاست، این با امر مولا بازی کرده. بعضی هم گفتن نه چه اشکال داره، حالا دوست داره به جای که به یه سمت نماز بخونه بره به چهار سمت نماز بخونه، بخاطر یکی از این نمازها رو به قبله است دیگه. قصد قربتش هم که متمشی میشه. حالا بعضی تو قصد قربتش اشکال کردن، بعد اونم جواب دادن. حالا این بحثاش در جای خودش میرسیم. امام رضوان الله علیه بحث مفصلی هم دارد. خب مرتبه سوم اون امتثال ظنیست که الان محل بحث واست. یعنی من که امتثال علمی تفصیلی نمیتونم بکنم، امتثال علمی اجمالی هم که احتیاط باشه نمیتونم بکنم، بیام امتثال ظنی انجام بدم، یعنی کاری رو بکنم که ظن به این پیدا کنم که به وظیفه عمل کردم. یعنی اونجایی که ظن به وجوب دارم انجام بدم، اونجایی که ظن به حرمت دارم ترک کنم. مرحله آخر که پایین ترین مرحله است، امتثال احتمالیه. خب من وقتی ظن به وجوب دارم، مقابلش وهم نسبت به عدم وجوب دارم، یا وقتی ظن به حرمت دارم، مقابلش وهم به عدم حرمت دارم. من بیام به همین وهمم یا به شکم، شک به معنای شک متساوی طرفین، چون میدونید کلمه شک رو گاهی ما در معنای وسیع تر از این به کار میبریم، در مقابل یقین به کار میبریم که اون موقع شامل ظن و وهمم میشه. شیخ میفرمان با وجود امکان امتثال ظنی، نوبت به امتثال احتمالی نمیرسه، چون این میشه ترجیح مرجوح. که اگر یادتون باشه شیخ فرمود اون دلیل ترجیح مرجوح دلیل مستقل نیست، این ذیل دلیل انسداد قرار میگیره. یعنی وقتی مقدمات انسداد رو چیدی میرسی به اینجا، اینجا که رسیدی میگه امتثال علمی تفصیلی ممکن نیست، امتثال علمی اجمالی ممکن نیست، پس امتثال ظنی. چرا؟ پس چرا احتمالی امتثال احتمالی رو کنار میذاریم؟ میخوام میگیم به خاطر قبح ترجیح مرجوح بر راجح، که شیخ اونجا گفت این دلیل مستقل نیست، اینو باید ببری ذیل دلیل انصداد. خب این فرمایشات شیخ رو دقت بفرمایید تا انشالله روز شنبه اگر عمری بود و مشکلی نبود و خدمتتون رسیدیم، ببینیم حالا این فرمایشات شیخ رو چقدر میشه قبول کرد، چه مقدارش جای بحث و تردید داره. ما تا اینجا نقل فرمایشات شیخ رو کردیم تا مطالب شیخ روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.